صبحانه با خبر امروز.
Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували.
درخواست رئیس جمهوری اوکراین برای برگزاری مذاکرات فوری و جدی با مسکو. روسیه برای نخستین بار در جنگ اوکراین از موشک مافوق صوت استفاده کرد. دفاع سخنگوی کاخ سفید از طرح حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی. همزمان فرمانده سنتکام بار دیگر ایران را بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه نامید. همزمان با آغاز فصل سفرهای نوروزی، ایرانیان از گرانی شدید کالا و خدمات و حذف سهمیه بنزین گله دارند. و در آستانه سال نوی خورشیدی بیش از 1 میلیون بازنشسته ایرانی حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. 24 روز از آغاز تهاجم نظامی مسکو علیه اوکراین گذشت و حملات روسیه همچنان ادامه دارد. جنگنده های روسیه به چند منطقه مسکونی در کیف پایتخت و همینطور ماریوپول در جنوب و خارکیف در شرق حمله کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل وضعیت شهروندان باقی مانده در این مناطق را وخیم خوانده. همزمان رئیس جمهوری اوکراین از مسکو درخواست دیدار و گفتگو کرده. سیاستمداران کشورهای غربی همچنان تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم می‌کنند و گروهی حتی خواستار محاکمه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور شدند. کشورهای غربی و عضو ناتو در تلاشند از مسیر اسلوواکی برای اوکراین سیستم‌های دفاع ضد موشک ساخت خود روسیه از جمله سامانه S-300 ارسال کنند. همزمان روسیه مدعی شده که در حمله به یک انبار مهمات در غرب اوکراین برای اولین بار از یک موشک مافوق صوت استفاده کرده. بیشتر صحبت میکنیم، پیش از آن گزارشی از مهدی بگی.
ماریوپول در جنوب اوکراین، منطقه‌ای که زیر شدیدترین بمباران‌های روسیه است. این سرباز اوکراینی میگوید شهر دارد به سرنوشتی مثل حلب در سوریه دوچار میشود. روز هاست که ماریوپول رنگ آرامش ندیده. بسیاری به خاطر ممتد بودن حملات روسیه قادر به خروج از شهر نیستند. این عده‌ای از شهروندان ماریوپول که موفق شدند از شهر خارج شوند. میگویند دیگر ماریوپولی وجود ندارد. بعضی میگویند 10 روز در زیر زمین پنهان شده بودند. نه آبی هست، نه غذایی و نه برق. اوضاع در شهرهای دیگر هم چندان بهتر نیست. اینجا خارکیف. این امدادگران تلاش می‌کنند بازماندگان احتمالی حملات را از زیر آوار نجات بدهند. گاهی هم بخت با کسی یار می‌شود. مثل این مرد که ساعت‌ها در زیر آوار مانده بود، اما امدادگران با دست خالی و بعد از ساعت‌ها تلاش او را بیرون کشیدند. می‌گوید تا آخر عمر قدردان آنهاست. امدادرسانی زیر آتش کار دشواری است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل میگوید روسیه از ارسال مواد غذایی اضطراری به ماریوپول جلوگیری میکند. بسیاری از رانندگان کامیون‌ها هم نمیخواهند زیر آتش روسیه جان خود را برای رسیدن به مناطق جنگی به خطر بیاندازند. این یعنی عده‌ای حتی اگر از بمباران هم جان سالم به در ببرند، ممکن است از گرسنگی و تشنگی بمیرند. تاکتیکی به گفته سازمان ملل غیر قابل قبول در قرن 21. اینجا کیف پایتخت و باز تخریب مناطق مسکونی با آتشباری جنگنده های روسیه. هر روز عده بیشتری بی خانمان می شوند. نه جای ماندن دارند و نه پای رفتن. این هم موشک مافوق صوت جدید روسیه که مسکو میگوید برای اولین بار در جنگ اوکراین از آن استفاده کرده. کینجال یا دشنه با برد 2000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و سرعتی 10 برابر سرعت صوت به ادعای وزارت دفاع روسیه. مسکو ادعا کرده که با این موشک یک انبار مهمات نیروهای اوکراین را در غرب این کشور هدف قرار داده. با شدت گرفتن بمباران‌های شهرهای اوکراین، رئیس جمهوری این کشور از مسکو تقاضای دیدار و گفتگوی فوری کرده، البته با لحنی از موضع بالا.
Я хочу, щоб мене зараз почули всі.
زمان دیدار و گفتگو فرا رسیده. زمان احیای تمامیت ارضی و عدالت برای اوکراین. در غیر این صورت هزینه روسیه اونقدر بالا میره که برای چندین نسل نمیتونه روی پای خودش بیسته.
همزمان مذاکرات صلح میان نمایندگان کیف و مسکو در جریان است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعا کرده که آمریکا مانع موافقت اوکراین با خواسته های روسیه می شود. سران و سیاستمداران کشورهای غربی هم همچنان اقدام نظامی مسکو علیه کیف را محکوم می کنند. نخست وزیر لهستان خواستار قطع کامل روابط تجاری اتحادیه اروپا با روسیه شده. و این هشدار نخست وزیر بریتانیا در مورد پیشروی احتمالی روسیه در صورت پیروزی در اوکراین.
اگر پوتین برنده بشه در اوکراین توقف نمی کنه. پایان آزادی در اوکراین یعنی مرگ امید به آزادی در گرجستان و مولداوی. این یعنی شروع عصر جدید ارعاب در تمام اروپای شرقی از بالتیک گرفته تا دریای سیاه.
در همین حال 140 شخصیت دانشگاهی، حقوقدان و سیاسی با امضای توماری خواستار محاکمه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شدند. اعتراض به تهاجم روسیه علیه اوکراین حالا به فضا هم رسیده. این سه کیهان نورد روس با پوشیدن لباسهایی به رنگ پرچم اوکراین وارد ایستگاه فضایی بین المللی شدند. با ادامه جنگ هر روز عده بیشتری از شهروندان اوکراین از کشور خارج می شوند. البته عده بیشتری هم برای شرکت در جنگ داوطلب می شوند. اینجا در اودسا این زوجهای جوان تیراندازی و امداد یاد می گیرند. می گویند شهرشان تا حالا جلوی حملات روسیه دوام آورده و می دانند که دیر یا زود این آموزش ها به کارشان می آید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ. آقای عطابکی، در آخرین یک شنبه سال هنوز هم باید اخبار جنگ رو پوشش بدیم. این که رئیس جمهوری اوکراین گفته زمان مذاکرات معنادار صلح بین روسیه و اوکراین فرارسیده به چه معناست؟ مذاکرات پیشین آیا معنادار نبوده؟
خب به هیچ وجه معنادار نبوده، به خاطر اینکه خواسته‌ای که آقای پوتین و نمایندگان آقای پوتین در این مذاکرات گذاشتن به معنای تسلیم مطلق رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکیه، نه بیش از این و نه کم از این، دقیقا تسلیم مطلقه. چرا که آقای پوتین و یاران پوتین، حلقه کوچک کرملین، میخوان که دولت کیف نه تنها قبول بده و قبول کنه که به هیچ رو به عضویت هیچ معاهده جهانی نظامی و غیر نظامی در نخواهد آمد از جمله ناتو و از جمله اتحادیه اروپا، بلکه باید این رو بپذیره که به زعم روس‌ها که شبه جزیره کریمه بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه است و دو جمهوری خودخوانده و تازه استقلال یافته از به زعم روسیه دوهانسک و یوهانسک و دونتسک، اینها هم بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه هستند و یا جمهوری های مستقل، و این یعنی جداسری این بخش ها رو از سرزمین مادری باید بپذیره. خب توجه داشته باشید، اگر ریاست جمهوری اوکراین رو بپذیره، این مردم اوکراین میگن که چرا پس این یک ماه ما جنگیدیم، برای چه رزمیدیم، برای چه مقاومت کردیم؟ اگر رئیس جمهور ما قبول کنه تمام این شرایط رو، یعنی این که ما به خفت و خاری تن به تسلیم دادیم، و این یعنی دقیقا فروپاشی حکومتداری در کیف، و این دقیقا اون چیزیست که آقای پوتین میخواد. آقای پوتین همونجور که بارها گفته حکومتداری مستقل رو در کیف در اوکراین نمیپذیره و با طرح چنین پیشنهادهایی میخواد کیف در حقیقت به نوعی خودش رو منحل کنه، و البته زلنسکی تن به این خواسته پوتین نخواهد.
آقای اتابکی، اشاره کردید به خواست روسیه که خب به هر حال کم نیست آن چیزی که روسیه میخواد. برای نخستین بار در جنگ اوکراین از موشک مافوق سود استفاده کرده، در راستای همین خواستهایی که داره، آیا استفاده از این سلاح ها میتونه پیامدهای بیشتری از نظر بین المللی برای روسیه داشته باشه؟
ببینید، روسیه یک زرادخانه نظامی بسیار خوبی داره در قیاس با بخشای دیگه اقتصادیش که بسیار عقب مونده. این زرادخانه نظامی رو داره جا به جا اینجا و اونجا تجربه میکنه. بخشای این رو در سوریه تجربه کرد، بخشای خیلی کهنسالترش رو در سوریه تجربه کرد و حالا بخشای معاصرترش رو داره در اوکراین تجربه میکنه. تمام این در حقیقت تجربیاتی که روسیه از قبل این تجربه این سلاح‌های تازه در اوکراین داره میتونه به زیان همسایگان غربی اوکراین، کشورهای اروپای شرقی، لهستان، مجارستان، کشورهای بالتیک تموم بشه و این واقعا خطر یک جنگ اروپایی و معالن شاید جهانی رو، اگر چین هم پاش کشیده بشه، دامن میزنه. به واقع کاری که کرملین در حال حاضر میکنه، شمشیر رو از رو بسته و با آتشی بازی میکنه که میتونه نه تنها خرمن اوکراین و یا روسیه رو، بلکه بخشای بزرگی از اروپا رو هم بسوزونه.
تورج اتابکی همراه ما بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا روز جمعه با اشاره به توسعه برنامه موشکی ایران بار دیگر جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید در منطقه دانست. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی توسط دولت پیشین آمریکا موجب تقویت سپاه شده است. مذاکره کنندگان بر سر احیای برجام در وین همچنان منتظر رفع اختلاف‌های نهایی بین واشنگتن و تهران هستند. در میان روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی ادعا کرده که حکومت ایران از طریق ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور در حال پولشویی است. جزئیات بیشتر از نازافعیل میرزا خلیلی.
توسعه تسلیحاتی و نظامی ایران محور اصلی تازه ترین نشست مطبوعاتی فرمانده سنتکام بود. کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز جمعه تهران را عامل تجهیز، حمایت و هدایت گروه‌های نیابتی دانست که به گفته او در خاورمیانه در حال فعالیت‌های تروریستی هستند.
مشکل اصلی من در طول 3 سال فرماندهیم ایران بود. مشکلات دیگری هم وجود داشت، مشکلات بزرگ دیگر. اما این ستاد در مجموع به عنوان یک ستاد مشترک جنگی بر ایران و همه موارد معطوف به آن متمرکز بود.
جنرال فرانک کنت مکنزی روز پنجشنبه هم در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته بود که ایران دارای 3000 موشک بالستیک است که برد برخی از آنها به اسرائیل می‌رسد. در حالی که واشنگتن و کشورهای باقی مانده در برجام بر مهار برنامه هسته‌ای ایران و ممانعت از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای از راه احیای این توافق تمرکز کردند، فرمانده سنتکام میگوید که دقت موشک‌های ایران افزایش یافته و به زودی موشک‌های این کشور قادر خواهند بود که اروپا را هم هدف قرار دهند. کاخ سفید اما میگوید پس از احیای برجام به برنامه موشکی و پهپادی ایران رسیدگی خواهد کرد. احتمال خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا در راستای مذاکره‌های احیای برجام یکی از مواردی است که در کنار توسعه موشکی ایران باعث نگرانی عده‌ای شده. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت که این اقدام دولت دونالد ترامپ، یعنی قرار دادن این نهاد در فهرست سیاه، نتیجه معکوس داشته. جنساکی تاکید کرد که در نتیجه تصمیم دولت پیشین آمریکا نه تنها برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت کرده، بلکه رفتارش در منطقه و ماورای آن هم از جمله اقدام‌های سپاه تهاجمی تر شده. در صورت خارج شدن سپاه از این فهرست، تنها یکی از شرط‌های ایران برای احیای برجام باقی خواهد ماند، یعنی تضمین اقتصادی از آمریکا. به دنبال مخالفت برخی از قانونگذاران و اعضای سنای آمریکا با لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران، روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی ادعا کرده که حکومت ایران از طریق ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور ده میلیارد دلار درآمدی که با دور زدن تحریم‌های آمریکا به دست آورده را جابجا کرده است. این روزنامه آمریکایی میگوید که بر اساس مدارکی که به دستش رسیده، نقل و انتقال صدها میلیون دلاری بین 61 حساب بانکی وابسته به شبکه زیرزمینی ایران در 28 بانک خارجی از جمله در چین، هنگ کنگ، ترکیه، امارات و سنگاپور را ردیابی کرده.
مسیر ویند یک مسیر کاملا روشنه.
وزارت خارجه ایران در هفته‌های گذشته تاکید کرده که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، تهران هم گزینه‌های دیگری را در نظر دارد. حالا بر اساس گزارش وال استریت جورنال، یکی از این گزینه‌ها مشخص شده و آن هم حفظ این شبکه پولشویی زیرزمینی است که می‌تواند با تبدیل شدن به بخشی دائم در بدنه اقتصاد ایران، راه فراری برای اجتناب از پیامدهای تحریم‌های احتمالی آتی ایجاد کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، سخنگوی کاخ سفید تلویحا از طرح خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دفاع کرده، همزمان فرمانده سنتکام ایران رو بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه اعلام کرده. کدام دیدگاه غالب خواهد شد و آیا سپاه از تحریم‌ها خارج خواهد شد؟
پاسخ به این سوال به شکل قطعی دشوار هست، چون به این دلیل که به حال اختلاف نظری وجود داره و همچنین خود موضوع، یعنی خروج سپاه از فهرست از تحریم ها و فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا، جنبه های متضادی داره. الان طبق به حال اخباری که مطرح است، این شاید مهمترین و آخرین اختلاف اصلی باشه که اجازه توافق از سر بازگشت برجام رو نداده، این موضوع مطرح هستش که آیا سپاه به صورت بخشی خارج بشه، نه کاملا، یعنی همه تحریم ها برداشته نشه، بخشی از تحریم ها برداشته بشه، و یا اگر بخواد این اتفاق به صورت کامل رخ بده، اون از اون بر دولت آمریکا انتظار داره که جمهوری اسلامی امتیازاتی بده، یعنی سپاه تعهدات و تضمین هایی بده که هم خودش و هم گروه های نیابتیش در منطقه از فعالیت های تهاجمی و افرادگرایانه خودشون کم بکنن. به هر حال هنوز وضعیت مشخص نیست، باید منتظر مون که ببینیم چه خواهد شد، ولی به هر حال به نظر خواهد رسید که اگر بازسازی برجام رخ بده، وضعیت سپاه به لحاظ شدت تحریم ها به مانند بعد از خروج دولت آمریکا از برجام نخواهد.
آقای افشاری، اشاره کردیم به فعالیت های تهاجمی سپاه و گروه های نیابتی این سازمان، چقدر تحریم های آمریکا تونست بر فعالیت های سپاه تاثیر داشته باشه؟
واقعا اینه که خیلی تاثیر بزرگی رو نتونست بگذاره، یعنی بازدارندگی حداقل نتونست ایجاد بکنه. البته از اون طرف هم اگر این تحریم ها نباشه، خب طبیعتا امکان فعالیت و مانور سپاه و گروه های نیابتیش هم بیشتر میشه. اما ما اگر بخوام لحاظ تعیین کنندگی و تأثیرات قطعی بگیم، نه در حضور تحریم ها و نه در غیاب تحریم ها چنین تأثیری رو نمیتونیم پیدا بکنیم. واقعش فرادستی سپاه به طور نسبی در منطقه به خاطر معادلات میدانی هست. باید وضعیت سیاسی در کشورهای مثل عراق، مثل یمن و مثل لبنان عوض بشه. اگر فضا در اونجا عوض بشه، اون وقت سپاه حتی اگر در تحریم ها هم نباشه، موقعیتش در منطقه ضعیف میشه.
آقای افشاری، وال استریت جورنال از شبکه پولشویی ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داده. خب بخشش هم که این وظیفه سپاه و سپاه در این کار دخالت داره. این سیستم‌های مالی مخفی برای دور زدن تحریم‌ها چقدر میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی تلاشی برای رسیدن به یک توافق نکنه یا عجله‌ای برای اون نداشته باشه با توجه به این روند طولانی مذاکرات هسته‌ای ایران؟
به نظرم این شبکه محال پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها بیشتر ناظر به گذشته هست، یعنی به خصوص برای دوره‌ای که دونالد ترامپ از برجام خارج شد و جمهوری اسلامی هم حاضر نشد با دولت ترامپ وارد گفتگو بشه، از اون مقطع از این ابزار استفاده کردن برای اینکه محال مقاومت بکنن، زمان بخرن. اما الان به نظر میرسه که دیگه اون این حرکت ظرفیت‌هاش محقق شد تقریبا به صورت کامل برای جمهوری اسلامی. البته اگر باز هم اون حداقل‌های اونها مورد توجه قرار نگیره و با اونها موافقت نشه، احتمالاً باز به استفاده از این شبکه برای مقاومت بیشتر امید دارن. اما به نظر میرسه که الان دیگه انتظار دارن که به توافق برسن و منابع مالی بیشتری در بتونن در اختیار داشته باشه. الان واقعشون هستش که وضعیت اقتصادی کشور به جاهای خیلی تیره رسیده که ادامه این وضعیت رو برای حکومت پر ریز کرده. به نظرم دیگه از اون از موضع رویکرد غیر تعجیلی گذشتن و الان هم به طور نسبی شتاب و تمایل حکومت برای بازگشت و برجام زیاد شد.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. به دنبال رفع محدودیت‌های کرونایی، سفرهای نوروزی امسال از چند روز پیش آغاز شده و بنابر آمار با افزایش نسبی هم مواجه بوده. با این حال، گروهی از ایرانیان در گفتگو با رادیو فردا افزایش هزینه‌ها و حذف ناگهانی سهمیه بنزین نوروزی را مانع بزرگی در راه سفر می‌دانند. مهیار طهماسبی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به این موضوع.
از چند روز مانده به آغاز سال نو، جاده های خروجی شهرهای بزرگ پر از خودروهایی می شوند که سرنشینانشان تعطیلات نوروز را به عنوان بهترین زمان برای مسافرت برگزیدند. دو سال گذشته اما گسترش ویروس کرونا و وضع برخی محدودیت ها از سوی دولت حجم سفرهای نوروزی را کاهش داده بود.
سال قبل به هر حال بهتر بود، هم وضع ما خوب بود، هم سفر مسافری خوب بود. کرونا هم که بالاخره لعنتی که اومد زندگی کار همه رو مختل کرد.
در آستانه سال 1401 اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از رفع محدودیت برای سفرهای نوروزی خبر داد.
نگاه ستاد ملی کرونا این بوده که مردم یه مقداری آزادی عمل داشته باشند و از فرصت تعطیلات استفاده کنند، اما خواهش جدی و درخواست جدی این بوده که حتما رعایت مقررات و شیوه نامه‌های بهداشتی بشه.
به این ترتیب از سه روز مانده به نوروز جاده ها شلوغ و پر از مسافر شد.
دیگه چیکار باید کرد؟ مردم باید برن. دیگه چیکار باید کرد؟ خسته شدم واقعا. روال عادی هم اگه نباشه دیگه مردم خسته شدن. این دولتی که باید یه نظمی بده که متاسفانه نداد.
بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، صاحب پلاک خودرو باید دست کم دو دوز واکسن زده باشد.
پلاک ها بر اساس کد ملی معلومه که متعلق به چه کسی است و اینها توی سامانه موجود هست و کسانی که واکسن نزده باشن مشخصن، ماشین هاشون هم معلومه که چه ماشینی است. اگر اونها مشاهده شدن در ترددها، اونها به طور طبیعی و عادی مورد جریمه قرار میگیرن.
مردم اما این طرح ستاد ملی مقابله با کرونا را ناکارآمد میدانند.
به خاطر اینکه میگن نمیدونم صاحب ماشین فکر کنم باید حتما واکسن زده باشه تا جریمه نشه.
اینجوری که نمیشه، شاید مثلا یه نفر ماشین منو سوار شده ولی چهار نفرشون هم نزدن. چجوریه واقعا؟
من الان خودم مثلا دو دوز دادم ولی پلاک من به هنوز سند نزدم به نام گستگی، شاید اون واکسن نزده باشه.
مردم میگن بیشتریاشون رعایت نمیکنن سر این، حالا جریمه هم بکنن که دیگه بازم همون روش میخوان پیش برن. جریمه شدن خب، بعد حالا بگیم مثلا جریمه شدم، بعد برای بقیه سلامتی میشه؟
جریمه رو نمیدونم، من که زدم حالا جریمه هم در نظر گرفتن نمیدونم.
به نظرم اون کسی که میخواد بده شما 10 میلیون خرج کنه، اون 1 میلیون واسش مهم نیست.
میگفتن جریمهش 1 میلیونه، 5 نفر توی ماشین میشینیم، نفری 200 هزار تومان میدیم انگاری کرایه راه دادیم، میریم برمیگردیم. خب چه فایده داره؟
بنابر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کشور، با آغاز سفرهای نوروزی تردد جاده‌ای در آخرین جمعه سال 25% نسبت به سال قبل افزایش داشت. افزایش ترددهای جاده‌ای در آزادراه تهران قم 87%، در آزادراه اصفهان 64% و در جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی 80% بوده. از مجموع جاده‌های منتهی به شمال ایران، جاده چالوس با آنکه یک هفته پیش به علت رانش زمین بسته شده بود، بازگشایی شد و در روزهای منتهی به آغاز سال جدید به علت حجم سنگین ترافیک به سمت شمال یک طرفه شد. افزایش تردد جاده‌ای در کشوری که همواره نرخ بالای سوانح جاده‌ای و تلفات ناشی از آنها را داشته، با آمارهای تکان دهنده همراه شد. روز شنبه 28 اسفند پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرد که تنها طی 3 روز 107 نفر در تصادف جاده‌ای در کشور جان خود را از دست دادند. مردم اما میگویند فشار مالی تعداد زیادی را از سفرهای نوروزی باز داشته.
2 سال تو خونه بودم و خسته شدم و حقشونه که مسافرت برن، اما با این گرونیا متاسفانه اونی که داره میره، اونی که نداره باید تو خونش بشینه دیگه، جایی نباید بره متاسفانه.
به نظر من یه خانواده 3-4 روزه بخوام برن شمال دیگه کمتر از 15-16 میلیون اصلا نباید کنار بذارم.
خودم هم نمیتونم برم مسافرت، یعنی هم باخت مالی هم وضع مالی من.
شما فکر کنم اینجا تا چالوس بخوای بری برگردی 200 هزار تا پول عوار ازت میشه.
جایی نمیتونیم بریم، نمیرسه، فقط در حد نون شبمونو در میاریم.
40 هزار تا اینجا، 20 هزار تا اونجا، 10 هزار تا اونجا.
2 روز بخوای بری هیچی نباشه، 7 تومن در میاد.
واقعا نمیشه.
در این میان کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، هم از حذف ناگهانی سهمیه نوروزی بنزین خبر داد.
چیزی به اسم سهمیه بنزین نوروزی در کلن در دستور کار قرار نداره، بنابراین سهمیه بنزین نوروزی منتفیه.
اولین نوروز با حداقل محدودیت‌های کرونایی می‌توانست فرصتی برای خانواده‌های ایرانی باشد برای اندکی گشت و گذار و گریز از فشار زندگی. آنطور که شواهد نشان می‌دهد، اما این جاده‌های شلوغ به سختی راهی به آرامش خاطر می‌یابند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزارت نیروی ایران اعلام کرده که از ابتدای سال قیمت آب برای مشترکان پرمصرف تا 400% افزایش می‌یابد. همین موضوع رو با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل این افزایش قیمت آب چیه و چه تأثیری بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد داشت؟
این اقدام دولت به معنای کلید زدن گرانی در ابتدای سال آینده است و یک پیامی رو میده به کلیه بازیگران عرصه اقتصادی و اون هم اینه که تورم انتظاری رو میبره بالا. خب اما دلیل این اقدام دولت چه؟ طبیعی است، همون دلیل قدیمی، یعنی کسر بودجه دولت و ناتوانی در تأمین پروژه های خدمات عمومی مثل توزیع آب. و البته باید توجه داشت که این کسر بودجه به دلیل این اختصاص نابجای منابع، به جای اینکه منابع مادی، مدیریتی و امکانات برای رفاه عمومی و خدمات عمومی مصرف بشه، خب صرف توزیع راند میشه به نهادهای نظامی امنیتی و البته سیاسی و مذهبی یا فرضاً استفاده در خارج از کشور. و البته مدیریت ناکارآمد و فساد مالی مدیریتی هم در این کسر بودجه نقش داره که الان دولت برای رهایی از این کسر بودجه باید گران فروشی بکنه و یک کالای بسیار مهم و البته عمومی رو مثل آب گران بکنه. و البته از اون جهت که تمام کالاها و خدمات به شکل زنجیره‌ای به هم وصل هستن، طبیعی است که با گران کردن آب که یکی از در واقع اساسی ترین کالاست، بقیه کالاها هم از دو طریقه که تورم انتظاری دو تورم واقعی تاثیر می‌پذیرن و قیمت بقیه کالاها هم بالا خواهد رفت.
آقای علوی، چه پیامدهایی خواهد داشت افزایش قیمت بر اقتصاد خانوار و بنگاه‌های اقتصادی؟
خب خانوار می‌دونیم که اقتصادش در سال‌های گذشته، زمان بسیار طولانی، 40 سال گذشته یا به طور خاص همین 10 سال گذشته، قدرت خریدش بسیار کاهش پیدا کرده. با این اقدام دولت طبیعی است که قدرت خرید خانوار باز هم کاهش پیدا می‌کنه، چون بیاد بیاریم این کسانی که به اصطلاح مصرف می‌کنن تنها زیان نمی‌بینن تو این قضیه، بلکه با گران شدن هزینه پرداخت آب برای اونا کل اقتصاد تأثیر می‌پذیره. پذیره و این کاهش قدرت خرید خانوار به معنی افزایش فقره، اما بنگاه هم تأثیر میپذیره. چرا؟ برای اینکه آب در بسیاری از بنگاه ها استفاده میشه، یا حتی اگر با یک بنگاه خاص کمتر استفاده بکنه طبیعی است که با گران شدن کالاهای دیگه به دلیل افزایش قیمت آب این بنگاه ها باید قیمت کالاها و خدماتشون رو برن بالا. و به دنبال این قضیه البته میدانیم که این بحران قدرت خرید در ایران وجود داره، بنگاه ها دوچار بحران فروش میشن، دوچار بحران نقدینگی میشن و بعید نیست که بسیاری از این مؤسسات و بنگاه ها دوچار ورشکستگی بشن یا فرضاً ترجیح بدن که اصلا فعالیت رو متوقف بکنن، چرا؟ اینکه به صرفه نمیشه. بنابراین انتظار باید داشت که هم بیکاری تأثیر بپذیره افزایش پیدا بکنه، هم استراد گرانی افزایش پیدا بکنه و ترکیب این دوتا به معنی افزایش شاخص فلاکت در کل ایران خواهد بود.
به شاخص فلاکت اشاره کردن آقای علوی و اینکه کاهش قدرت خرید و در پی اون افزایش فقر، دولت ابراهیم رئیسی همواره بر کاهش فقر تاکید داره. آیا این سیاست افزایش قیمت آب با ادعای او سازگاری داره؟
خب طبیعی است که این سازگاری وجود نداره بین اقدامات دولت و ادعاهایی که میکنه برای کاهش فقر یا فرضاً جلوگیری از فقر. چرا؟ به خاطر اینکه این افزایش قیمت‌ها که از خود دولت شروع میشه همه بخش‌ها رو در بر میگیره و طبیعی است که با کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین بیکاری کسانی که الان شاخص هستن خانوار بیشتر فقیر میشه و در نتیجه باید انتظار داشت که شمار فقرا خط فقر بره بالا، شمار فقرا بیشتر بشه و ما شاهد این باشیم که بخش بیشتری بیش از حتی اون هفتهک الان در دام فقر بیفتن و فلاکت عمومی به هر حال بیشتر خودش رو نشون بده.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. برخی رسانه‌های داخل ایران از واریز نشدن حقوق اسفند ماه تعداد قابل توجهی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح تا دیروز شنبه خبر دادند. در طول ماه‌های گذشته بسیاری از بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تجمع کردند. در برخی موارد هم نیروهای امنیتی اقدام به برخورد و بازداشت بازنشستگان معترض کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تورم افسار گسیخته سفره بسیاری از ایرانیان را به شدت کوچک کرده. در این میان بخش بزرگی از بازنشستگان در روزهای گذشته به رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که هنوز حقوق اسفند ماهشان واریز نشده. برخی هم می‌گویند با تأخیر بسیار پرداخت شده. یک زن مستمری بگیر صندوق تأمین اجتماعی که سرپرست خانواده است در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته:
تمام منبع درآمد خانواده ما این مستمری ناچیز است. با این حال شب عید با تأخیر بسیار پرداخت شده است. چند روز پیش وعده دادند همسانسازی اجرا می شود و حقوق افزایش می یابد، اما هنوز پرداخت صورت نگرفته و برنامه های ما به هم ریخته است.
بر اساس آمار صندوق بازنشستگی کشوری 1,650,000 بازنشسته دستگاه های مختلف حقوق ماهیانه خود را در بازه زمانی 25 تا 27 هر ماه دریافت میکنند. بالا رفتن شدید تورم در ایران باعث شده بسیاری از بازنشستگان به زیر خط فقر سقوط کنند. برخی رسانه ها علت تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان را تامین نشدن اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند. در سالهای گذشته تامین اجتماعی جبران هر بدقولی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کرده. روز جمعه صندوق بازنشستگی کشوری در ایران اعلام کرد که حقوق بازنشستگان به موازات تأمین اعتبار لازم به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود و پرداخت حقوق مرحله نخست برای بازنشستگانی که حقوق آنها تا مبلغ 5,350,000 تومان بود تا عصر روز پنجشنبه اسفند ماه انجام شده. اما سایر بازنشستگان کشوری باید منتظر تخصیص اعتبار لازم به صندوق بازنشستگان بمانند. خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه در مقاله عنوان کرد که از میان 1,650,000 بازنشسته این صندوق 500,000 نفر حقوق اسفند خود را در 3 روز گذشته دریافت کردند. اما بقیه این بازنشستگان که حقوقی بالای 5,000,000 تومان دارند همچنان منتظر واریز هستند. این یعنی اعضا و سرپرستان بیش از 1,000,000 خانوار. طرح مطالبات مستمری بگیران در ایران موضوع جدیدی نیست.
در طی سالیان گذشته بازنشستگان با مشکلات زیادی مواجه بودند. به طور مثال دستمزدشون پرداخت نمی‌شد یا دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر داشتند. بارها تجمع‌های برگزار کردند برای اجرای قانون همسان‌سازی. این قانون نه فقط برای به طور مثال بازنشستگان تامین اجتماعی، بلکه بازنشستگان صنعت فولاد، بازنشستگان فرهنگی هم وجود داشت.
16 اسفند ماه، یعنی کمتر از 2 هفته پیش، اعضای مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 مصوبه ای را تایید کردند که بر اساس آن باید حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 10% افزایش یابد. به عبارت دیگر حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از 50,000,000 ریال کمتر باشد.
ابراهیم رئیسی برخلاف اون چیزی که در ابتدای دوران ریاست جمهوری و حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوریش مطرح شده بود، اینکه او سید محرومان هست، توجهی آنچنان به این مسئله نداره. من میتونم این رو هم اضافه بکنم که به طور مثال دولت او قرار شده بود که کارمندان بخش‌های دولتی رو 10% حقوق و افزایش بده، اما خب این موضوع اعتراض کارگران بخش‌های دولتی رو به همراه داشت و مجلس ناگزیر اون بندی رو که مربوط به این افزایش 10% بود حذف کرد. این رو هم در نظر بگیریم که حتی باز همین دولت ابراهیم رئیسی قرار گذاشته بود که ایدی کارگران بخش‌های دولتی رو فقط 1 ماه پرداخت بکنه، در حالی که کارگران مشمول قانون کار مستقل باید 2 ماه دریافت بکنه.
بنابر پیشبینی مرکز آمار ایران تا سال 1415 بیش از 16% جمعیت کشور را گروه سنی 65 سال و بیشتر تشکیل خواهد داد، وضعیتی که از توان سرویس دهی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر کاسته و آنها را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار می‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
پس از گذشت 11 سال از اعتراض‌های مردمی و جنگ داخلی سوریه، بشار اسد برای اولین بار به یک کشور عربی سفر کرد. رئیس جمهوری سوریه روز جمعه در دبی با مقام‌های امارات متحده عربی دیدار کرد و خواستار بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور شد. امارات متحده عربی برای چندین سال از مخالفان حکومت سوریه حمایت می‌کرد، اما در ماه‌های گذشته سیاستش را در قبال دمشق تغییر داده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
پس از سال‌ها انزوا، رئیس جمهوری سوریه در سفر به امارات متحده عربی مورد استقبال حاکمان این کشور قرار گرفت. آقای اسد در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، دیدار کرد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی میگوید که ولیعهد این کشور در این دیدار بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و لزوم خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرده. امارات متحده عربی همچنین از تمایل خود برای همکاری با سوریه به خصوص در زمینه اقتصادی خبر داده. از سال 1389 که سوریه دستخوش اعتراض‌های فراگیر علیه بشار اسد و سپس جنگ داخلی شد، این اولین باری است که رئیس جمهوری سوریه به یک کشور عربی سفر می‌کند. در طول 11 سال گذشته، آقای اسد تنها از روسیه و ایران، دو متحد نزدیک کشورش، دیدار کرده بود. دیدار رئیس جمهوری سوریه از امارات با واکنش آمریکا همراه شد.
واشنگتن از مشروعیت بخشیدن به بشار اسد عمیقا ناامیده و اسد رو همچنان مسئول مرگ و رنج‌های بیشمار شهروندان سوری میدونه. مسئول آوارگی بیش از نیمی از جمعیت اون کشور و بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی بیش از 150,000 زن و مرد و کودک.
دعوت امارات از بشار اسد نشان می‌دهد که کشورهای عربی با تغییر سیاست خود خواستار از سرگیری روابط با حکومت سوریه هستند. این کشور عربی 11 سال پیش در پی سرکوب خشن اعتراضات ضد حکومتی از اتحادیه عرب اخراج شد و همسایگان سوریه روابط خود را با این کشور به شدت کاهش دادند. حدود 6 ماه پیش ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بعد از حدود 10 با بشار اسد گفتگویی تلفنی داشت و خواستار همکاری‌های نزدیک دو کشور شد. لبنان هم از جمله کشورهای عربی است که روابطش با سوریه را بهبود بخشیده. عمان و بحرین سفرایشان را به دمشق بازگرداندند و وزرای خارجه سوریه و مصر هم در شهریور گذشته در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. امارات متحده عربی چند سالی است که فعالیت سفارتش را در دمشق از سر گرفته. مقابله با نفوذ حکومت ایران در سوریه از طریق نزدیک شدن به حکومت بشار اسد یکی از دلایل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای تغییر موضع خود به شمار می رود. در مقابل سوریه هم به شدت به روابط اقتصادی با کشورهای عربی نیاز دارد، به خصوص آن که پس از 11 سال جنگ و تحریم‌های شدید آمریکا و دیگر کشورهای غربی اقتصاد این کشور در حالت ورشکستگی به سر می برد. به گفته سازمان ملل بیش از 90% مردم سوریه زیر خط فقر به سر میبرند و اکثر مردم این کشور فاقد امنیت غذایی هستند.
تورم سر به فلک کشیده و دولت سوریه کالاهای ضروری از جمله سوخت را جیره بندی کرده. قیمت اجناس وارداتی جهش داشته و باید به خاطر داشته باشیم که بیشتر گندم وارداتی سوریه از اوکراین و روسیه می آید.
از سرگیری احتمالی روابط کشورهای عربی با دمشق و حتی بازگشت سوریه به اتحادیه عرب اما با چالش های روبرو خواهد بود. عربستان سعودی به عنوان یکی از پرنفوذترین کشورهای عربی هنوز سیاست روشنی را در قبال برقراری روابط با سوریه اعلام نکرده و در مقابل هم کمک‌های اقتصادی جهان عرب به سوریه می‌تواند با خواسته‌هایی مانند فاصله گرفتن دمشق از تهران همراه شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یکی از ساکنین موصل در شمال عراق در خانه خود موزه کوچک راه اندازی کرده است. میراث تاریخی موصل در درگیری با گروه دولت اسلامی یا داعش نابود شده، اما فخری عطایی بعد از بازگشت به موصل با هدف حفظ و احیای میراث این شهر شروع به جمع‌آوری اشیای عتیقه کرد. او تا امروز بیش از 5000 قطعه جمع‌آوری کرده و قصد دارد موزه خانگی خود را گسترش دهد. سری بزنیم به این موزه خانگی در موصل.
اینجا میان هزاران عتیقه و اشیاء کوچک و بزرگ محل زندگی یکی از ساکنین موصل است. میراث این شهر جنگ زده در درگیری با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نابود شده، اما در این موزه خانگی میتوان بخش های کوچکی از تاریخ موصل را یافت. گروه دولت اسلامی بعد از تسلط بر موصل، مرکز نینوا در شمال عراق، بیشتر اماکن تاریخی این شهر را از بین برد. فخری عطایی و خانواده اش جزو شهروندانی بودند که در پی جنگ داخلی از این شهر گریختند. آنها حالا در این خانه غیر معمول زندگی می کنند. فخری بعد از بازگشت به موصل با هدف حفظ و احیاء میراث موصل شروع به جمع آوری اشیاء عتیقه کرد.
بیشتر از 5000 قطعه جمع‌آوری کردم. این اشیا به جز موصل به مردمی که در این شهر زندگی می‌کردند هم تعلق داره. از همه قومیت‌ها و مذاهب، از جمله کردها، مسیحی‌ها، مسلمان‌ها و ترکمن‌ها. وظیفه من جمع کردن اشیاء همه کسانیه که تو این شهر زندگی می‌کردند.
فخری تا امروز 33000 دلار برای موزه خانگی خود هزینه کرده است. او با این سرمایه توانسته مجموعه خود را گسترش دهد. همچنین برخی از مردم لوازم عتیقه و اشیایی را به موزه او هدیه می دهند تا در این مکان به یادگار بماند. در این موزه خانگی حتی اشیایی متعلق به یهودیان ساکن موصل نیز یافت می شود.
شعور رایع جدا. حس فوق‌العاده ایه. اینجا چیزایی رو می شه دید که از گذشته خودم و خانه های قدیمی موصل از دست داده بودم. بیش از 10,000 عکس خانوادگیمون رو گم کردم. به این موزه ساده و فوق‌العاده اومدم که پر از عتیقه هایی که من، برادرانم و پدر و مادرم باهاشون بزرگ شدیم. اینجا منو یاد دهه های 70 و 60 میلادی و اون زندگی ساده و زیبا انداخت.
جمع کل تحفیات.
فخری امیدوار است بتواند مجموعه خود را گسترش دهد. ساکنین منطقه از موزه خانگی او استقبال کردند و روزانه ده ها نفر برای بازدید به دیدن عتیقه های به نمایش در آمده در موزه کوچک موسل می آیند.
روستای متروک در قبرس که در منطقه تحت کنترل سازمان ملل متحد قرار دارد، در غیاب انسان‌ها شاهد بازگشت بعضی از گونه‌های نادر حیوانات و گیاهان بوده است. چند برابر شدن جمعیت این گونه‌ها در این چند سال اخیر دو دانشمند بخش یونانی و ترک نشین این جزیره را برای رفع مشکلات محیط زیستی در کنار هم قرار داده است. سری بزنیم به این منطقه و با تلاش این پژوهشگران بیشتر آشنا بشیم.
اینجا ورسیا روستای متروک در شمال غربی قبرس است. این روستا که در منطقه تحت کنترل سازمان ملل واقع شده، حالا به زیستگاه گونه های نادر و در خطر انقراض این جزیره تبدیل شده. یکی از این حیوانات، موفلون، گونه ای از گوسفندان شاخ بلند کوهستانی است که در این منطقه زندگی می کند. از زمان جنگ 1974 قبرس که باعث شکاف قومی و دوپارگی کشور شد، این منطقه خالی از سکنه بود. همین موضوع این منطقه را محل مناسبی برای زندگی حیوانات نادری مثل خفاش میوه‌خوار مصری کرده و حالا جمعیت گیاهانی مانند ارکیده زنگوری و بعضی دیگر از پرنده ها هم چندین برابر شده.
ما اینجا جمعیت بسیار سالمی از این گونه های نادر در این منطقه رو پیدا کردیم. دلیل اصلی هم کم بودن فعالیت انسانی در این روستاست.
در این روستا که به آزمایشگاهی بزرگ در فضای باز تبدیل شده، سیاست های پیچیده و تقسیمات کشوری دیگر وجود ندارد. چیزی که باعث شده دو دانشمند یونانی و ترک قبرس برای حفاظت از این اکوسیستم شکننده با یکدیگر همکاری کنند.
موضوع حفاظت از محیط زیست در این منطقه متوقف نمیشه. این مسئله ای که هر دو قسمت قبرس رو تحت تأثیر خودش قرار میده. کارهای مهمی وجود داره که میشه انجام داد. این فقط برای حفظ محیط زیست نیست، برای ایجاد صلح در این منطقه مهمه.
با این حال این دو محقق میگویند هر تصمیمی در مورد حفاظت از این منطقه باید با همکاری جوامع محلی و با دقت بررسی شود. حفاظت از بخش‌های خالی از سکنه میتواند بخشی از برنامه کلی توسعه بومگردی و مشاغل مرتبط با آن گردد، اما از طرفی حیوانات این منطقه را با خطرهایی مثل شکار غیرقانونی نیز روبرو خواهد کرد.
اما تورهای ماهیگیری رها شده در اقیانوس‌ها در کنار زباله‌های پلاستیکی زندگی همه موجودات دریایی را با خطر جدی مواجه کرده است. بسیاری از این جانداران دریایی با به دام افتادن در این تورها در میان زباله‌های بزرگ جان خود را از دست می‌دهند. حالا گروهی از محققین دانشگاه اقیانوس آرام هاوایی با جمع‌آوری این تورها و تجزیه و تحلیل آنها در آزمایشگاه قصد دارند منشأ و تولید کنندگان آنها را پیدا کنند. بعد از پیدا شدن این تولید کننده، تورهای جمع شده در صورت امکان به کشور مبدأ بازگردانده می شوند.
تورهای ماهیگیری سرگردان در اقیانوس‌ها در کنار آلودگی‌های پلاستیکی تهدیدی جدی برای زندگی جانداران دریایی هستند. بسیاری از این ابزار ماهیگیری دهه‌ها پیش در دریا گم یا دور ریخته شده اند و حالا اکوسیستم‌های دریایی را با مشکل روبرو کرده اند. تورهای ماهیگیری به همراه سایر زباله‌ها اقیانوس‌های سراسر جهان را آلوده می‌کنند. اما جزایر هاوایی به دلیل وجود چرخاب اقیانوس آرام در شرق و غرب که به زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام نیز معروف است، به مرکز تجمع زباله‌های دریایی جهان تبدیل شده. حالا گروهی از محققان برای پیدا کردن منشأ این تورهای ماهیگیری و تولید کنندگانشان تلاش می کنند. آنها می گویند بسیاری از این تورها متعلق به کشورهایی هستند که مقررات کمی برای صید آبزیان دارند.
این تورهای سرگردان در اقیانوس، چه در آبهای هوایی و چه در آبهای آزاد، به راحتی میتونن به موجودات دریایی آسیب برسونن. من خودم شخصا ماهی‌های زیادی رو دیدم که توی این تورهای رها شده وسط زباله‌های بزرگ دریایی گیر کردن.
محققان در اولین قدم تورهای ماهیگیری را از اقیانوس جمع می‌کنند و در مرحله بعد آنها را در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل می‌کنند. آنها پلیمرهای موجود در این تورها را بررسی کرده و با استفاده از داده‌های قبلی سعی می‌کنند الگویی را برای شناسایی تولید کنندگان این لوازم صیادی پیدا کنند. در صورت پیدا شدن تولید کننده، تورها به کشور مبدا بازگردانده می شوند.
من فکر می کنم تحقیقات در مورد ابزار ماهیگیری رها شده مثل تورها از اهمیت زیادی برخورداره، چون ما ماهی ها رو برای مصرف روزانه صید می کنیم، ولی ماهی ها بدون هیچ دلیلی تو این تورهای سرگردون به دام می افتن. این در مورد پستانداران دریایی و لاک پشت ها هم صدق می کنه.
محققان حدود یک سال برای جمع‌آوری داده‌ها وقت صرف کرده‌اند و برآورد می‌کنند نتیجه یافته‌هایشان تا پایان سال 2021 میلادی منتشر شده و در اختیار صنعت ماهیگیری قرار گیرد. آنها امیدوارند این تحقیق با ایجاد روش‌های جدید از آسیب بیشتر به محیط زیست دریایی جلوگیری کرده و به محافظت از آن کمک کنند.
در آستانه آغاز سال 1401 مهمترین رخدادهای ورزشی ایران رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، در آخرین گفتگوی ورزشی سال 1400 ابتدا از موفقیت‌ها بگو و برجسته‌ترین دستاوردهای ورزشی در سالی که گذشت.
درود رویا. نتایج تیم ملی فوتبال فوق‌العاده بود و از معدود تیم‌های ملی که در یک سال گذشته شکستی رو متحمل نشدن و سال رو با صدرنشینی در گروه خودش و صعود به جام جهانی به پایان رسوند، پیروزی‌های متعدد و رتبه اول در جمع تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا کارنامه فوتبال ایران بود. البته تیم ملی فوتبال ایران، چون کارنامه مجموعه فوتبال و فدراسیون کاملا متفاوت با آنچه که در تیم ملی بزرگسالان رقم خورد. در رقابت‌های المپیک ایران تونست 3 مدال طلا به دست بیاره، از جمله سجاد گنگزاره در کاراته، رضا گرایی در کشتی فرنگی و کشتی در رقابت‌های جهانی نروژ هم آزاد و فرنگی موفق بود. حسن یزدانی تونست به عنوان نفر اول، برای اولین بار تونست دیوید تیلور رو هم ببره. در نظر سنجی‌هایی هم که رسانه‌های مختلف انجام میدن، او مرد سال ورزش ایران بوده در سالی که گذشت.
سال 1400 مهدی، اوضاع برای ورزش زنان ایران چگونه گذشت؟
به مراتب مشکلاتی که همواره وجود داشته بیشتر بود در سالی که گذشت، به خاطر اظهار نظرهای سخیف و متحجرانه مراجع مذهبی از تریبون نماز جمعه، مجلس و غیره، که زنان رو صرفاً عامل و در واقع وسیله‌ای برای فرزند آوری میدونن، مدام اصرار میکردن به این موضوع. هم تو این شرایط اسفناک اقتصادی و به وضوح ورزش زنان رو نمیخوان، تبعیض‌ها بیشتر بود، توزیع امکانات، توزیع پاداش‌ها، حتی مواردی از پناهندگی ورزشکاران ملی پوش زن مشاهده شد، تفکیک سالن‌های تمرین به زنانه و مردانه، و همه اینها باعث شد که سال بسیار سختی رو ورزش زنان ایران سپری کنه و این روند تبعیض‌آمیز و غیر انسانی متاسفانه همچنان ادامه خواهد داشت.
مرسی. به طور کلی ورزش ایران چه چالش‌ها و نکات بحث برانگیزی در سالی گذشت رو پشت سر گذاشت؟
مهمترین چالش ورزش ایران مسائل مالی بود. به شدت سال سختی رو از لحاظ اقتصادی ورزشی ها سپری کردن. فدراسیون ها پول ندارن، باشگاه ها پول ندارن، هزینه اردوها، مربیا، داورا، حقوق ورزشکارا رو نمیتونن بپردازن. در تمام رشته ها تیمی و انفرادی این موضوع چشمگیر بود. سفرهای خارجی رو خیلی ها رو کرونا لغو کرد، اونایی هم که لغو نمیشد و پول نداشتن که برن و این چالش ادامه خواهد داشت. همچنین معضل مواجهه فدراسیون‌های ورزشی با سازمان‌های بین‌المللی که اغلب مشکل دارن از لحاظ اساسنامه، رعایت مقررات، دخالت سیاست در ورزش، همه اینها در سال 1400 برقرار بود و چالش‌هایی که به شدت داره به پیکره ورزش ایران آسیب میزنه. انتخاب‌های غلط سیاسی، چهره‌های نظامی مذهبی که مدیریت می‌کنن و مدیریت اونها در عرصه ورزش جز ناکامی، فساد و اختلاف و درگیری حاصلی برای اون رشته‌های ورزشی نداشته.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در چند ماه گذشته تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد اعتراضات بازنشستگان بود. تجمعات مختلف با بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شد، در مواردی با بازنشستگان برخوردهای خشونت‌آمیز هم انجام شد. دلیل این تجمعات این هست که بازنشستگان از معیشت کافی برخوردار نیستند، مشکلات معیشتی بسیاری دارند و میزان پرداختی هایی هم که به بازنشستگان انجام میشه در واقع زندگی اونها رو تأمین نمی کنه. در مجموع این تجمعات نشانه های یک بحران عمیق‌تر هست که حالا روزنامه ایران در ویژه‌نامه نوروزی خودش، بخش اقتصادی این روزنامه، یک گزارش مفصل داره درباره این بحران، یعنی بحران صندوق های بازنشستگی. به نوشته روزنامه ایران 18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود داره که از میان این 18 صندوق 4 صندوق که شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات میشه، این 4 صندوق توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان خودشون رو ندارن. بازنشستگان این سالها به این صندوق ها پول دادن و حالا که بازنشسته شدن نمیتونن حقوق کافی خودشون رو دریافت کنن. در نتیجه به نوشته روزنامه ایران، دولت در سالهای اخیر 25% از بودجه عمومی کشور رو در اختیار این 4 صندوق بازنشستگی قرار میده تا اونها حقوق بازنشستگان رو پرداخت کنن که یک سهم بسیار زیادی از بودجه عمومی هست، در حالی که در عمل و در واقع این صندوق ها باید خودشون رو بتونن بگردونن و خودشون امورات اقتصادی داخلی خودشون رو اداره بکنن، ولی در عمل با بحران شدید مواجه شدن. اما موضوع دیگری که روزنامه ایران در ویژه‌نامه اقتصادی خودش به اون پرداخته، موضوع سهم ایران هست از تجارت با کشورهای همسایه. 1,000 میلیارد دلار میزان تجارت 15 کشور همسایه ایران هست، ولی سهم ایران در حال حاضر از این میزان فقط 2% هست. به نوشته این روزنامه که خودش نزدیک به دولت هست، سیاست هایی که مقام های جمهوری اسلامی در پیش گرفتن و اجرا کردن در چند دهه گذشته، به ویژه در سالهای اخیر، سبب شده که رابطه ایران با کشورهای همسایه رابطه خوبی نباشه، در نتیجه میزان تجارت هم کاهش پیدا میکنه. تازه همین 2% هم که ایران سهم داره از میان تجارت کشورهای همسایه منحصر هست به 5 کشور: ترکیه، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و پاکستان، و با سایر کشورها ارتباط یا در واقع تجارت خیلی فعالی نداره. و این آمارهایی است که خود روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در ویژه‌نامه نوروزی خودش منتشر کرده.
سپاس که همراه آخرین مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در سال 1400 بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.